أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد شمول کلمه عرض در روایت ابی عبیده نسبت به مطلق اراضی یا اختصاص به اراضی ارضیه، اراضی زراعیه اختلافه. سه قول در مسئله وجود داره. یکی قول به اطلاق ارض و شمول اون نسبت به همه زمین هاست. دوم قول به اختصاص اون به اراضی زراعیه. و سوم تفصیلی که در مسئله داده شده بین موردی که مقصود اصلی خود زمین باشد یا بنایی که بر زمین قرار گرفته. اگر مقصود اصلی خود زمین باشد این روایت شاملش میشه، ولو به تبع اون دار و بستان هم مورد معامله قرار بگیره. اما اگر مقصود اصلی دار و بستان است و به تبع اون ارض مورد معامله قرار میگیرد، در این صورت مشمول روایت ابی عبیده حزا نیست. امام رحمت الله علیه در متن تحریر همین قول سوم را اختیار فرمودن. گفتیم این اقوال همه بر این اساس شکل گرفته که از کلمه عرض در روایت ابی عبیده چه مطلبی استظهار بشه، یعنی این اختلافی که در این مقام مشاهده می شود ناشی از اختلاف در استظهار از کلمه عرض. بر این اساس مبنای قول اول بیان شد. گفتیم طبق قول اول کلمه عرض در روایت چون مقید به قیدی نشده و اطلاق داره، شامل هر چیزی می شود که عنوان عرض بر اون صدق بکنه. حالا میخواد زمین زراعی باشد یا غیر اون، اهم از این که این عرض در ضمن خانه و بستان باشه یا غیر اون. برفرض اگر خانه ای هم مورد معامله قرار بگیرد، صدق عنوان دار مانع از صدق کلمه عرض بر جزئی از مبیع نخواهد بود. لذا قائل شده اند به این که خمس به مطلق زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخرد تعلق میگیره. از بزرگان کسانی مثل صاحب جواهر و بعضی از اصحاب از جمله محقق ثانی و دیگران به این قول ملتزم شدند. خب قول دوم هم مبناش تقریبا با توجه به اون چه که گفتیم معلوم می شود. این که گفته می شود مراد از عرض خصوص زمین‌های زراعی است، به این دلیل که در روایت کلمه اشتراء آمده، ایما ذمیین اشترا ارزن. وقتی کلمه شراء یا اشتراء به ارز اضافه می شود، این ظهور در این داره که این زمین خالی از بنا و بستان و دار و امثال این هاست. خب زمین خالی از این بناات، این در واقع همون اراضی زراعیه هستن، این کنایه از زمین زراعی است. این مخصوصا با توجه به اونچه که در گذشته رواج داشته بیشتر معنا و مفهوم پیدا میکنه. نکته‌ای که باز این قول رو میتواند تحکیم بکنه این است که این زمین ها در واقع زمین هایی بود که زمین های زراعی بودند که کفار ذمی از مسلمان ها می خریدن و محل ابتلا بوده، یعنی یه امر رایجی بود که کفار ذمی، عرض به حضور شما، زمین های زراعی را از مسلمین خریداری می کردن. با توجه به این که کلمه اشتراء آمده، پس یه قرینه لفظیه داریم بر ظهور کلمه ارز در اراضی زراعیه، یه قرینه حالیه هم داریم که به استناد اون باز میتوانیم بگیم مقصود از ارز اراضی زراعی است. قرینه حالیه هم این بود که اون چه محل ابتلا بوده اراضی زراعیه بوده، غیر اراضی زراعیه محل ابتلا نبوده. لذا چه بسا به استناد قرینه لفظیه و حالیه بگیم مقصود از ارز ارز زراعی است. اینم مبنای قول دوم. مبنای قول سوم این است که همون تفصیلی که در مسئله داده شد، این که کلمه ارز در این روایت درسته هم بر ارز خالی از بنا و دار و بستان صدق میکنه، هم بر زمینی که مشتمل بر دار و بستان و امثال این هاست. لکن یه نکته‌ای محل نظر باید قرار بگیره و اون این که وقتی زمین مورد معامله واقع می شود و تعبیر اشتراء الارض به کار میره، این ظهور در این دارد که اون چه محل نظر است استقلالاً خود زمینه. چون اگر مقصود دار و بستانی بود که در اون زمین ساخته شده و آماده شده، تعبیر اشتراء الدار یا اشتراء البستان به کار می بردن. همین که در روایت وارد شده ایما ذمیین اشترا ارزن، این ارز ولو به حسب ظهور بدوی شامل مطلق ارزه، کلمه ارز اطلاق داره چه زمینای کشاورزی یعنی زمینهای خالی از دار و بنا و بستان و چه زمینهایی که در اونها دار و بستان و بنا ساخته شده، ولی در هر دو صورت وقتی گفته میشه اشتراء الارض یعنی اون چه مقصود خریداره خود زمین. چون اگر زمین خالی باشه چیز دیگری اصلا وجود نداره تا بخواد جزء مبیع باشه. زمین خالی، زمین کشاورزی اگر مورد معامله قرار بگیرد میگویند این زمین خریداری شد، چیزی هم نیست که بخواد مثلا به عنوان جزئی از مبیع متعلق بی واقع بشه. اگر زمین مشتمل بر بنا و دار و بستان باشه که خب بسیاری از زمین ها اینطوریست، ولی معذالک سخن از اشتراء الارض به کار بره، این نشون دهنده اینه که مقصود خریدار خود زمین است. و الا نمی گفتن زمین، می گفت اشترت دار، اشترال بستان. پس منشأ تفصیل در مسئله باز خود کلمه اشتراء الارض. ببینید دقت های فقها در همین کلمه اشتراء الارض از یه روایت چقدر متفاوته. یکی قول اول میگه این کلمه ارز مطلقه، خب همه رو در بر میگیره اشتراء الارض. یکی میگه این کلمه اشتراء قرینه است بر این که خود ارز مقصود از بیعه، و الا اگر دار و بستان بود میگه اشتراء و دار، و ارز خالی از دار و بستان و بنا همون اراضی زراعی است. و در قول سوم باز یه دقت دیگری به کار رفته که اشتراء الارض درسته درش کلمه ارض عام و مطلقه و شامل اراضی خالی از بنا و مشتمل بر بنا میشه، هم اراضی زراعی و هم غیر زراعی رو در بر میگیره، ولی مهم اینه اگر زمینیش مشتمل بر دار و بستان بود و معذالک خود زمین مورد معامله قرار گرفت، این معناش اینه که زمین مقصود بالاصاله است. اگر هم دار و بستان به عنوان مبی قرار میگیرد، این در حقیقت به تبع عرضه، عرض اصلی و استقلالی به خود عرض تعلق گرفته. پس روایت داره این زمین ها رو میگه، لذا اگر اشتراء و دار باشه ولو این بر یک زمینی ساخته شده، ولی چون مقصود اصلی این دار و بستان است، بنابراین خمس به اون تعلق نمیگیره. این تفصیلی است که در مسئله داده، مبناش هم همینه. همه این اقوال و این سه قول در واقع اختلافشون پیرامون استظهار از این بخش روایت همین کلمه اشتراء الارض، چون میگه ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فان علیه الخمس. خب مبنای این سه قول معلوم شد. حالا حق در مسئله کدامه؟ بله
دوتا
دو اینا قول به اطلاق ارز، قول اوله. قرینه که ما گفتیم بعضیا میگن قرینه لفظی و حالی، قول دومه. اینا دو قول متفاوته. حالا کدومش منظور شماست؟
اطلاق.
قول اول. چرا؟ خب ببینید این نکته رو ملاحظه بفرمایید که وقتی الان من توی بررسی اقوال اینو میگم، پاسخ شما هم انشاءالله الان داده میشه. حالا حق در مسئله کدامه از این سه قولی که اینجا بیان شده؟ هر کدوم هم به اصطلاح طرفداران و پیروانی داره، همه هم از اعازم و اصحاب هستن. اینو جهت یادآوری عرض میکنم که ما اساسا این بحث رو علی المبنا داریم بحث میکنیم، یعنی بر فرض این که در جهت اولا ما اصل تعلق خمس به اراضی را بپذیریم، اون وقت جای بحث پیش میاد که آیا این اراضی همه اراضی مقصود، همه از مقصود از اراضی همه اراضی یا خصوص اراضی زراعی. و الا اگه از اول ما گفتیم آقا این اساسا اون خمس معهود نیست، مقصود از خمس در روایت دو عشریست که به زمین‌های کشاورزی اونم به محصولاتشون تعلق میگیره، دیگه جای این بحث نیست. اما حالا اگر ما اون مبنا رو پذیرفتیم، کدام یکی از این سه قول قابل قبوله؟ آیا قول مثل صاحب جواهر و مرحوم سید که قائل به تعلق خمس به مطلق ارزن، یا قول بعضی مثل عرض به حضور شما بعضی از بزرگان که حالا کمم نیستن خصوص اراضی زراعی رو در بر میگیره، یا اصلا مسئله روی ارض زراعی و غیر زراعی نیست، مسئله این است که ارض مطلقا چه زراعی و چه غیر زراعی اگر مقصود بالاصاله باشد این متعلق خمسه، ولی اگر مقصود بالاصاله نباشد این متعلق خمس نیست. خب این سه قول کدام یک به نظر شما میتواند به حقیقت و به اصطلاح واقعیت نزدیک باشه، یا کدام یک بر اساس یک استناد قابل قبولی اثبات میشه؟ ببینید به نظر میرسه ظاهر کلمه عرض که در روایت آمده و اطلاقی که دارد، این شامل اراضی زراعی و غیر زراعی است. درسته ابتلاء مسلمین در اون زمان در خصوص اراضی زراعی بوده، یعنی اون قرینه حالیه یه واقعیتی است که نمیتونه مخصص روایت باشه. ابتلاء اون موقع، حالا اگر سقرای ابتلاء را بپذیریم، اما در این حال دلیل بر این که ما بر خلاف ظاهر روایت استظهار کنیم نمیشه. دقت بفرمایید، ایما ذمیین اشترا ارزن من مسلمن فهم عرفی از این کلمه ارز مطلق ارز، هر زمینی، چه دلیلی داریم اینو اختصاص بدیم به ارز زراعی؟ این که فرمودن قرینه لفظیه داره و اونم اضافه کلمه شراعه، این ظهوری بر خصوص ارز زراعی ایجاد نمیکنه. هر کسی یه زمینی خرید، حالا این زمین ممکنه زمین زراعی نباشه، آیا ما میتونیم بگیم این روایت شاملش نمیشه؟ نه قرینه لفظی، نه قرینه مقامی و حالی، هیچ کدام از قوتی برخوردار نیستند که موجب صرف و برگرداندن لفظ ارز به خصوص ارز زراعت یا اونجایی که ارز استقلالا مورد معامله قرار میگیره، نداریم چنین چیزی. این که در قول سوم فرمودن تفصیل باید بدیم بین اونجایی که ارز استقلالا یا تبعا به عنوان مبیع قرار میگیرد، خب واقعش اینه، این ممکنه در مرحله عرض به حضور شما انشاء یک دقتی بشه و یک لفظ خاصی رو ذکر بکنن، ولی مهم اینه که این مبیع ولو اونجایی که بستانه، بالاخره این برای ارزی استوار شده و این زمین و ارز جزئی از مبیعه، نمیتونیم بگیم خارج از مبیعه، یه بخشی از مبیع دار و بستانه، بخشی هم زمینه، اینا از هم قابل تفکیک نیست. البته استثناء داره، در بعضی مواقع ممکنه کسی یه ساختمون رو مثلا بخره، زمین رو، اون موارد رو کار نداریم. اما اگر قرینه خاصی نداشته باشیم بر این که خصوص دار یا بستان مورد معامله قرار گرفته، این ارز مطلقه، هم ارز زراعت رو در بر میگیره هم زمین خانه و بستان. کسی که میگه خونه رو خریدم، که انه در دل این اخبار او این مطلب پنهان شده. وقتی زمین مشتمل بر یک بنا میشه، اون چه بیشتر مورد توجه قرار میگیره و به زبان میاد بناه، ولی معناش این نیست که ارز اساسا مثلا ارزن مورد بی قرار گرفته. طبیعی است وقتی یه بنایی بر روی زمینی ساخته میشه، این اون رو تحت شعاع قرار میده و اصلا تعبیر استقلالی و تبعی عرض به حضور شما به یه معنا قابل قبول نیست. درسته یه جایی ممکنه زمین بیشتر مورد نظر باشه، بنا در یک جای دیگر بیشتر مورد نظر باشه، یعنی از نظر اهمیت و رتبه متفاوت باشن. یه جایی زمین مرغوب چون دارد اون زمین را حالا با اون بنایش میخره، یا یه جایی چون بنای مرغوبی داره اون رو با زمینش میخره، ولی در هر دو صورت زمین یا بنا جزئی از مبیعه. این که مقصود بالاصاله یا مقصود بالعرض باشن، این که استقلالن یا طبعاً مورد معامله قرار گرفته باشن، این به نظر میرسه این چنین نباشه. لذا گمان میکنیم در مجموع اگر ما اصل تعلق خمس به عرض رو پذیرفتیم، حق با قول اول قائلین به شمول عرض نسبت به اراضی زراعی و غیر زراعی. خب اگه اصلا به زمین تعلق نگرفته باشه که جای این بحث نیست اصلا، اصلا جای این بحث نیست اصلا. نه تحلیل خودم گفتم، نه علامه نگفتم، محقق گفته، من نقل کرده، علامه در مختلف هم گفته. آره درسته. حالا در باب زکات اونم ما حمل کردیم، گفتیم هم کلام علامه هم شیخ طوسی قابل حمله، بر همین تعلق خمس به محصول هم تازه هست، اونجا مسلم نیست که به عرض تعلق گرفته باشه. بله 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 بله.
آره. شاید مراد امام و سایرین هم که این رو فرمودن این باشه که اصل اینه که نگاه عرفی داره، آیا این به این عرض تعلق میگیره یا نه؟ پس چیز رو میخری علارت میگه که حالا این درخت رو مثلا میخری، این درخت کاشته شده داخل زمینی هست، ولی واقعا این رو که عرض به آن استفاده نمیکنم تو عرف بهش میگن این عرض، این باشه میگن درخت. نظرش جا داره این
خب بسید درخت تنها رو که نمیخرید، درخت رو که بیا وقت ببینید، گفتم اصلا عرض رو نمیخره، اون که اصلا محل بحث نیست، اونا خارج از بحث میشه اصلا. من میخوام بگم اتفاقا اونا خارج از بحث میشه. اینایی که تفصیل دادن میگن عرضم میخره ولی طبعا میخره. خب اگر میگن طبعا میخره، خب حرف ما اینه، این آیا جزء المبیع است یا خارج از مبیعه؟ جزء مبیعه دیگه. عنوان اشتراع الارض اینجا صدق میکنه یا نه؟ بله نمیشه ندونه. اونا که نمیکنه خیلی خوب. هر جا ما میگیم هر جا از نظر عرف صدق اشتراع الارض بکنه، این یتعلق به الخمس. اگه ببینید اگه این باشه اون وقت این هم قول اول میشه ها. یعنی میخواید بگید بین قول اول سوم فرقی نیست؟
قول اول بیان نکرده.
اگر بخواید یه جوری، بله با تکلف میشه جمع کرد بین قول اول سوم، اگه بگید همونه که ظاهرش این نیست، حاشیه دارن آقایون، میگن مطلق عرض نیست، عرض رو باید ببینیم مقصود بالاصاله است یا مقصود بالعرضه. اگه مقصود بالعرض باشه خمسش تعلق نمیگیره، در حالی که به نظر ما این چنین نیست. حق با قول اول. چرا انصراف پیدا کنه؟
با اون قرمه این که میزن بوده سال اون قرمان بخواد کسر احتمال تیم شده انصراف پیدا کنه به این قرمه اشتراهی
میشه قرینه حالیه؟
حالیه انصراف پیدا کنه.
نه انصراف منشأ میخواد، منشأ کثرت استعمال، ولی این کثرت استعمال آیا محققه؟ ببینید ممکنه خارجن، مثلا الان فرض کن تو قوم مثلا میگن آقا غلبه وجود خارجی غیر از غلبه استعماله. دقت فرمودید؟ بله، خارجن اون موقع اینجوری بوده، غلبه وجود خارجی داشته، ولی آیا در مقام استعمال هم اینطور بوده؟ نبوده اینجور. لذا به نظر میرسه حق خب بله، مبی اون داره بالاخره، خیلی خوب، مبی رو بردن دار و بستان، ولی بالاخره ارزم جزئی از مبیه، قابل تفکیک نیستن اصلا. خب حالا اگر فرض ما بگیم زمین کشاورزی بخره باید یک پنجم بده، اما اگه مثلا حالا این بیا تو قلب شهر تهران یه زمینی با... یعنی ساختمونی بخره، این متعلق خمس، این متعلق خمس نیست، نه خصوصاً فی زمان ناهازا که ارزش زمین ها ولو در مثل همون دار و بستان و اینا بیشتره تا خود اون بناات، مخصوصا در شهرها. چرا؟ به نظر ما داره، اینا میخوان بگن اگر اون جایی که دارو میخره لازم نیست بده، نه ما میگیم همون جا هم داره، همون جا هم داره. این تمام کلام به امید خدا، اگر ما اصل تعلق بپذیریم شامل مطلق اراضی میشه. اینم کلام در جهت ثانیه. جهت ثالثه که در متن تحریر آمده، بله حالا اونو ما ببینید، ما اونو نپذیرفتیم، به نه گفتیم ببینید احرازش مشکله، بعد اگر اون ملاکو بپذیریم که بله، اونو اگر بپذیریم اون وقت این جهت دیگه روشن‌تر میشه اینجا. خب جهت ثالثه بحث در این است که آیا این تعلق خمس به عرض فقط در خصوص شراء و خریداری است، یا اگر به عنوان دیگری غیر شراء از یک مسلمان منتقل بشه به ذمی، آیا اونجا هم خمس تعلق میگیره یا نه. اینو انشالله روز شنبه عرض به حضور شما، چون فردا که مبعث، چهارشنبه هم که اینجا آقایون بنا رو بر این گذاشتن که انشالله شنبه خدمتون رسیم. من فقط چون امروز حکم چهارشنبه رو داره، در واقع چهارشنبه نیست، مبعث هم هست، یه روایتی رو از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میخوانم و امیدوارم خداوند ما رو عامل به این روایات قرار بده. این روایت رو در کنز العمال جلد 3 صفحه 33 نقل کرده پیامبر گرامی اسلام، میفرماید ان الله ارسلنی مبلغن یا ارسلنی مبلغن ولم یرسلنی متعنتن، خداوند تبارک تعالی منو به عنوان مبلغ فرستاد، نه برای سرزنش و تحمیل و مشقت آفرینی. ببینید در این حدیث پیامبر گرامی اسلام به شیوه و روش هدایت که شأن اصلی انبیاء اشاره میکنه، ان الله ارسلنی مبلغا، منو در حالی که مبلغم ارسال کرد، به عنوان مبلغ ارسال کرد، نه برای سرزنش و تحمیل و مشقت آفرینی. پیامبر آمده تبلیغ پیام الهی بکنه، پیام الهی رو به گوش مردم برسانه و نهایتاً اونها رو از گمراهی نجات بده. همونی که در آیه 2 سوره جمعه آمده هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خداوند تبارک و تعالی از امیین درس نخوانده ها، از بین اونها یک کسی را مبعوث به رسالت کرد تا بر اونها آیات خودش را تلاوت کنه و این زمینه تزکیه اونها بشه و تعلیم کتاب و حکمت به اونها بده. این اهداف یعنی تلاوت اعلی آیات الهی، تزکیه نفوس و تعلیم کتاب و حکمت، اینا اهداف ثلاثه و عمده بعثت پیامبر گرامی اسلام. برای وصول به این اهداف با تحمیل و مشقت و سرزنش پیامبر پیش نرفت. اگر پیامبر میخواست با حالت تعنت تلاوت بکند آیات الهی را، نه تزکیه اتفاق می افتاد و نه تعلیم و کتاب و تعلیم کتاب و حکمت صدق می کرد. ما به عنوان وارثان انبیا باید بدانیم شأن و جایگاه ما چیست. شأن و جایگاه ما سرزنش کردن نیست. بله سرزنش باید کرد، اما کجا؟ شأن و جایگاه ما تحمیل نیست، شأن و جایگاه ما ایجاد مشقت برای مردم نیست. اگر ما با همین نکته مهم که سلاح و ابزار مهمی برای پیامبر در تبلیغ دین بوده پیش بریم، خیلی موفق خواهیم بود. این دو نگاه و دو نوع برداشت در روش تبلیغ دین، این دو تا روشه. واقعا عده ای از ما گمان میکنیم تبلیغ و ترویج دین و هدایت مردم به سرزنش و تحمیل و ایجاد مشقت بین مردم پیش خواهد رفت. اگر این چنین باشد که در هر سه جهت جوابره و ستمگران از ما جلوترن، اونها در سرزنش مردم، در تحمیل بر مردم و در مشقت آفرینی بر مردم قطعا از همه ماها پیشتازترن. اون چه که انبیا و وارثان انبیا و هادیان مسیر خداوند را ممتاز میکنه از دیگران همینه که باید مبلغ دین باشن. تبلیغ هم نه فقط به زبان، بلکه به زبان و عمل، به رفتار و گفتار، همون شیوهی که پیامبر پیش گرفت و دلها رو متحول کرد. خب ما هم اگر بخوایم به اهداف بعثت کمک کنیم، اگر بخوایم راه پیامبر رو دنبال کنیم، اگر بخوایم در مسیر تحقق اهداف پیامبر گرامی اسلام عمل بکنیم، باید قبل از هر چیز مخصوصا ما خودمون را مبلغ بدانیم. مبلغ نه این مبلغ اصطلاحی که پا میشیم بریم ایام خاص تبلیغ، اون درسته، اون یک جزئی از اجزای تبلیغه. تبلیغ دین شعبه های گسترده داره، دامنه وسیع داره. این باید با همه جوانب و شعبش دنبال بشه، در رفتار و عمل و گفتار و کردار و... اما اگر بخوایم از این شأن و جایگاه فاصله بگیریم و از راه سرزنش و زبان گزنده و همش دیگران رو سرزنش کنیم، همش دیگران رو براشون مشقت ایجاد کنیم، همش تحمیل بکنیم، قطعاً در نقطه مقابل بعثت پیامبر عمل کردیم. معنای این سخن ولنگاری نیست، ما نمیگیم ولنگاری باشه، اینا همه با هم نکات و ظرائف دقیقی داره که با هم خلط میشه. تا یه کسی میگه آقا سرزنش و تحمیل و مشقت صلاح نیست، یعنی چی؟ یعنی ولنگاری باشه؟ یعنی ول کنی ما هر کی هر کار میخواد بکنه؟ نه، تبلیغ راه و رسم داره، ما باید با راه و رسمش آشنا بشیم. یعنی یه آدمی رو که حتی میخوای از یه مسیر نادرست برگردانید، شما امتحان کنید ببینید آیا با زبان خوش در عمل بدون این که تحمیل و سرزنش توش باشه مؤثرتره یا با این عناصر. شکی نیست به حکم عقل، به حکم شرع، به بر طبق نص فرمایش پیامبر، بر طبق روش و تجربه عقلا در طول تاریخ، اون چه که میتواند ما را در تحکیم پایه‌های ایمانی و اخلاقی و دینی مردم یاری بکند این است که مبلغ باشیم، آن هم نه فقط با لسان، با عمل. و تحمیل و سرزنش و ایجاد مشقت را کنار بگذاریم. والحمدلله رب العالمین.